شد که مردم دیگه حرف آخر را بزنن و نسبت به تضعیف و تنقید جدی از بنی صدر اقدام کنند.
حادثه 14 اسفند ماه بخشی از مردم را به این نتیجه رسانده که بنی صدر برخلاف نوشته ها و گفته هایش از آرای 11 میلیونی مردم دچار غرور شده و به دنبال اهداف شخصی و نه عمومی و مردمی حرکت می کند. با این وجود بخش دیگری از مردم هنوز امیدوارند بنی صدر موقعیت خود را درک کند و اجازه ندهد گروهایی که به اسم آزادی، دموکراسی، ملی‌گرایی، خلق زحمتکش و حقوق مردم به دور او جمع شده اند از رئیس جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کنند.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی، وزیر اسبق کشور.
تمام شد، روز عصر بود، غروب شد و بعد من منزل بودم، یادم میاد بعد از نمازشون زنگ زد به من، گفت که آقای مهدوی دیدیم کمیته چیا چیکار کردن. شد که من هی میگفتم این کمیته رو جمع کنید، اینا همه مخل نظم، من اینا نمیدونم آدمای چیزن، خشنن اینا، چه هستن. و حالا دیگه برای تابوت شد دیگه اینا. گفتم که آقای بنی صدر، اتفاقا من برام ثابت شد که حق با اوناست و شما داری خلاف میگید. و چطور؟ گفتم برای اینکه شما از یه طرف ادعا میکنی رئیس جمهور فرانسه، نمیدونم جلو نخست وزیر بلند نمیشه، ادعای فرانسوی گری میکنی و به عنوان آزادمنشی و دموکراسی و این حرفا، بعد توی کجای دنیا رسم است که رئیس جمهور بیاد اولا دستور بده کسی رو بگیرن توی مجلس، بعد همونجا بزنند، بعد همونجا محاکمش کنند، بعد همونجا حکم برش صادر کنند، اونم همه رو یه نفر فقط. آقای رئیس جمهور هم بشه باید شاکی، هم بشه باید قاضی، هم بشه باید مجری، کجای دنیا اینو دارید سراغ ببینن؟ بودم بهترین دلیل برای محکومیت شما همین مجلس بود و اشتباه کردی، خیال کردی با این قلدری میشه دموکراسی و یا خود جا بندازی، آبرو خودتو برد. و ایکاش نمی کردی این کار. فصل اون شب یادمه که ما اون وقت منزلمون تو خیابون سرباز بود، تلفن صحبت کردم با ایشون، شاید 3 روب طول کشید در جنگ. مکرر من از این بحثا با ایشون داشتم.
دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نزاع.
بنی صدری که خیلی از حالت لیبرالی و حالتی که به کسی حرف نباید بزنی سخته و خیلی باید با آداب صحبت کنی، کارش رسید به درگیری ها و بحث های 14 اسفند در دانشگاه تهران و زدن مفصل هر کی که ریش داشت. در دانشگاه تهران با یه چنین سیستمی رفتن. خب سازمان منافقین هم از این موقعیت خوب استفاده کرد، یعنی احساس کرد که او الان در یه چنین شرایطیه، اون هم درگیر شده بودن و در حقیقت میخواستن وارد یک پروسه درگیری سخت بکنن کار رو، آوردن با بنی صدر در حقیقت وارد یک معامله شدن و با او تفاهماتی رو انجام دادن و اون بزرگترین کلاهی بود که سر بنی صدر رفت، چون تصور میکرد که میتونه با در حقیقت در وهله اول جنبش نافرمانی مدنی رو میخواست راه بندازه. این مدل کار بنی صدر بود که همه چیز رو با این بتونه تعطیل بکنه. بعد که دید یه چنین چیزی شکل نداره و مردم اصلا آمادگی این رو ندارن، در حقیقت دیگه آمد با یک مقاومت تند و درگیر شونده وارد کار شد.
اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه.
من اون شب تو خونه بودم، اینم خاطره بگم که یه عقبی دارم که کوچکتر از منه، وقتی تلویزیون داشت اون فیلم رو پخش میکرد، عقبی من به شدت عصبانی بود، خبرام شنیده بود، ناراحت. وقتی من دیدم بنی صدر وایساده داره دست اینجوری میکنه که بگیرید بزنید بکشید از اینجا، بی اختیار برای آقای بنی صدر یه کف زدم و گفتم درود بر بنی صدر. عقبی من گفت چیه اینجوری؟ گفتم بنی صدر تمام ماهیتشو امروز نشون داد. اگر دشمن خدا، اگر مزدور بیگانه، در یک انقلاب مردمی برسه به جایی که تمام دستاش روشه، معلوم بشه که مورد حمایت غربه، مورد حمایت آمریکاست، مورد حمایت انگلیسه، مورد حمایت همه دشمنان خداست.
آیت الله لزما گلپایگانی امروز 16 اسفند 59 دو روز بعد از حادثه دانشگاه با ارسال تلگرامی برای امام خمینی از اختلافات و درگیری به وجود آمده در 14 اسفند به شدت ابراز نگرانی کرد. آیت الله لزما گلپایگانی که از مراجع قم هستند از امام خواسته است جلوی بروز فتنه‌های خطرناک و حوادث غیر قابل پیش بینی را بگیرد. امام خمینی در پاسخ به این تلگرام حادثه 14 اسفند را قضایای شوم دانشگاه توصیف کردند و ضمن دستور به قوه قضاییه برای شناسایی و محاکم عوامل این حادثه به گروه‌های منحرف سیاسی و غیر سیاسی هشدار دادند به شرارت‌های ضد اسلامی خود خاتمه دهند، وگرنه با آنان برخورد قاطع خواهد شد.
سردار کوثری، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد نیروهای مسلح.
اونجا یک تشنج بسیار شدیدی توی 14 اسفند به وجود آوردن که اصلا حضرت امام مجبور شدن به قوه قضاییه این تأکید رو بکنن که این مسئله رو پیگیری بکنن که چرا به اصطلاح موقعی که خود بنی صدر تو اون صحنه بوده بیاد و این صحنه های بسیار ناشایست رو مثلا به وجود بیارن اینا. که خب این مسئله باعث شد که به اون مطالبی که مسئولین انقلاب و کسانی که بالاخره بنی صدر باشون مخالفت میکرد، از جمله مثلا مثل شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، آیه هاشمی رفسنجانی، خود حضرت آقا، کسان دیگه که علناً با اینا مخالفت میکرد اینا، و بچه های به اصطلاح سپاه که این مخالفت شدیدی به اصطلاح با اینها داشت، اونجا به اصطلاح دیگه نشون داد. چون بحث قبلیش هم بحث 17 شهریور بود که در میدون شهدا به وجود آورده بود، همه اینا دست به دست هم داد که بالاخره باید بگیم که نشون داد که یک توطئه همه جانبه ایشون داره رهبری میکنه و هدایت میکنه که گروه های از جمله به اصطلاح مثلا نهضت آزادی، عرض کنم به شما از اون طرف منافقین، گروه های چپی که بالاخره وابستگی داشتن، اینها رو داشت منسجم میکرد بر علیه انقلابی که تازه عرض کنم به شما نوپا بود.
بنی صدر و گروه ها و احزاب و سازمان هایی که دفتر رئیس جمهور را به مرکز هماهنگی عملیات روانی و مطبوعاتی خود تبدیل کردند به شدت در تلاشند از ماجرای 14 اسفند بهره برداری کنند. رئیس جمهور حضور مخالفان خود در مراسم 14 اسفند را حضوری سازمان یافته می داند و با دعوت از مردم برای مراجعه به دادگستری و دادن اطلاعات لازم به مراجع قضایی اعلام می کند کسانی که در دانشگاه در مخالفت با او شعار می دادند عضو سازمان چماغداران هستند و حدود 4000 نفر عضو دارند. بنی صدر عصر امروز عازم جبهه های جنگ شد و روزنامه های طرفدار او از جمله روزنامه انقلاب اسلامی این مطلب را بسیار برجسته کرد.
مرحوم دکتر صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت.
حتی وقتی که بنای ناسازگاری با حزب جمهوری اسلامی گذاشت با شهید بهشتی و دیگران، مطالبی نقل بکرد، معتقد بود که همه علیهش، هرچی روحانیت به خصوص اون شاخه روحانیت علیهش فعالیت میکنند، به امام میگفت علیه من تبلیغ میکنند، آقای بهشتی علیه من تبلیغ میکنه، که امام بعد از شهادت شهید بهشتی در یه جلسه که چند تا از عده بودیم گفتن که یک بار شهید بهشتی در مورد بنی صدر صحبتی با من نکرد، در حالی که هر بار که بنی صدر میومد اینجا میگفت آقای بهشتی این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، اینجوری گفته، اینجوری میگه اینا. و در اختلافاتی هم که بروز میکرد امام به اعتبار رأی مردم باز حمایت از بنی صدر کردن و حتی هیئت حل اختلاف گذاشتن. بعد از آغاز جنگ فرماندهی کل قوا رو بهش واگذار کردن. در واقع اینا تمام به یه تعبیری میشه گفت اتمام حجت بود.
دکتر حسن غفوری فرد، استاندار خراسان، در سال 1358.
در یه سفری که شهید بهشتی به مشهد تشریف آورده بودن، یه گروه از جوانهای خوب و فعال مشهدی که کانونی داشتن به نام کانون احیای تشیع که مسئولش هم شهید دیالمه بود که نماینده اولین شهید دکتر دیالمه که نماینده اولین دوله مجلس از مشهد بود. ایشان رفتن یک سوابق طولانی از خلافهای بنی صدر رو نوشته بودن وردن به شهید بهشتی نشون میدادن. قاعدتا خب شهید بهشتی باید خوشحال بشه که این سوابق علیه کسی که برایش اینقدر اقدامات میکنه ببینه. اما من درست به خاطرم هست که شهید بهشتی تمام سعی میکرد که تمام اینها رو توجیه بکنه. من اینجا برای از خلافهایی که نوشته بودن گفتن که این متن صورت جلسه ایست که بعد از اتمام تصویب قانون اساسی نمایندگان مجلس خبرگان امضا کردن و امضای بنی صدر نبود اونجا، یعنی بنی صدر اون قانون اساسی رو که مجلس خبرگان تصویب کرده بود امضا نکرده بود. خب این سند خیلی محکمی بود، در اینکه بنی صدر میخواد بگه که مثلا من به این قانون اساسی اعتقاد دادم و امضا هم نکردم. خب اینو بودن فردا شهید بهشتی که سند خیلی خوبی بود، قاعدتا بعد شهید بهشتی خیلی خوشحال میشد داشتن این سند، ولی شهید بهشتی با یک عظمت روحی با یک قلوب طبعی فرمودن که خب حالا شاید اون روز که امضا میکردن ایشون در مجلس نبوده. یعنی برخورد شهید بهشتی با جامعه روحانیت با ایشون برخوردی با این درجه از قلوب طبع و مناعت طبع بود، اما اون واقعا اهانت های شدید میکرد. خب اختلافات از همون روز شروع شد، منتها شهید بهشتی و دوستان ایشون و حزب جمهوری اسلامی ایران به دستور امام سکوت میکردن و یکی دو بار که ایشون خب اهانت کرد ما با شهید بهشتی صحبت کردیم، شهید بهشتی فهمید که پاسخ ما سکوت است و سکوت است و سکوت. خب همین هم موجب شد که امام فهمیدن که بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، یعنی با همه این اطلاعاتی که داشت و در این حال به دستور امام سکوت کردن و در حالی که طرف دائما اهانت کرد.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه.
14 اسفند اگرچه بسیار تلخ و بد و زشت بود و یک سخنرانی و حادثه بسیار شوم و سوئی بود به لحاظ سیاسی به خصوص 2 سال بعد از انقلاب اسلامی، اما هرچه بود بعد از 14 اسفند هم ماهیت بنی صدر روشن شد و هم منافقین رسوا شدند. 14 اسفند نتیجه که داد این بود که ارتباط مردم و مسئولین با بنی صدر برای همیشه قطع شد.
جنگ مطبوعاتی احزاب و گروه‌ها پس از 14 اسفند به شدت افزایش یافته است. مجلس شورای اسلامی نیز که مرکز مقابله با خواسته های فراقانونی رئیس جمهور بنی صدر به شمار می رود، امروز 17 اسفند 59 جلسه بسیار پرتشنجی داشت.
صادق خلخالی که در چند ماه اول ریاست جمهوری بنی صدر در برخی محافل و مطبوعات طرفدار بنی صدر معرفی می شد، در جلسه امروز مجلس به شدت از رئیس جمهور انتقاد کرد. خلخالی گفت برخلاف گفته رئیس جمهور، شخص او فرمانده چماقداران است و برای ادامه ریاست جمهوری کفایت سیاسی ندارد. سخنان خلخالی نشان داد که دایره مخالفت با بنی صدر گسترده تر شده و طرفداران عدم کفایت سیاسی او بیشتر شدند. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم رئیس جمهور را به ایجاد گارد ویژه متهم کرد و گفت باید معلوم شود که چه کسانی در 14 اسفند مردم را در دانشگاه کتک زدند. رئیس مجلس از امام درخواست کرد با تدبیری مشخص و قاطع به ماجراجویی های شبیه 14 اسفند خاتمه دهند.
دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
درگیری او با مجلس بود، چون مجلس هم نظرات خودش رو داشت و در حقیقت گروه بنی صدر در مجلس 40 تا نماینده داشت، که مشخص بودن اون زمان کیا هستن، افراد چه گروه هایی هستن که حالا هم الان بعضیشون در چیا هستن، حضور دارن دارن. اینا 40 نفر بودن که در حقیقت می شدن که هم نهضت آزادی رو در بر می گرفت، هم گروه های دیگر نزدیک به اونها رو که موضع داشتن نسبت به در حقیقت مدل حکومتی که مبتنی بر ولایت فقیه باشه. خب پس اکثریت نداشتن تو مجلس، بنابراین اولین بحث ها رفت روی تعیین نخست وزیر و اختلافات از اونجا شکل گرفت و درگیری های نهادی در حقیقت به وجود آمد.
محمد علی رجایی نخست وزیر نیز امروز با صراحت بیشتری بنی صدر را مورد انتقاد قرار داد. رجایی گفت سازمان مجاهدین خلق در حمله به مردم در مراسم 14 اسفند نقش مستقیم داشت و ضد انقلاب اخیراً پایگاه جدیدی پیدا کرده است تحت عنوان حمایت از رئیس جمهور. در مقابل متحدتر شدن طیف مخالف بنی صدر، او و گروه های همراهش از هر فرصت و امکانی برای حمله متقابل به مخالفان استفاده می کنند. بنی صدر از اینکه مخالفانش او را با پینوشه دیکتاتور انحصار طلب شیلی مقایسه می کنند به شدت خشمگین است و می گوید جمهوریت نظام با این گونه کارها به خطر افتاده و عده‌ای در صدد کودتای غیر نظامی بر ضد او هستند.
اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه:
در 14 اسفند همه جمع شدن، همه نهضت آزادی‌ها، جبهه ملی‌ها، تو چریکای فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق، مرافقین بعدی که بس بود، همه دور این جمع شدن. اینم دیگه اونجا از چهره لیبرال مداراگر آقا صلح و صفا و این مردم و رأی مردم و احترام به مخالف و از همه اینا دست کشید و اونجا گفت بزنید، بگیرید، بندید. اصلا که اون حق نداشت، نه قوه قضاییه بود نه چیزی، هم اینجوری دیکتاتوریشو نشون داد.
دوری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی:
به نظر میرسه تو قائله 14 اسفند نقش اصلی رو، شاید بیشترین نقش رو منافقین داشتن، جریان‌های دیگر هم داشتن و بنی صدر رو به عنوان یک عامل، یک عرض کنم که آدم منفعل، آدم مرعوب و مجذوب، تابلو ازش استفاده میکردن برای رسیدن به اهداف پلید و شیطانی خودشون.
در ادامه جنگ روانی جاری در کشور، دفتر رئیس جمهور امروز 18 اسفند 59 در اطلاعیه صدا و سیما را به وابستگی به جناح انحصار و سانسور سخنان بنی صدر متهم کرد. بنی صدر هم صدا و سیما را با رادیو تلویزیون زمان شاه مقایسه کرد و گفت جریان مقابل در صدد از چهره او را در افکار عمومی تخریب کند و اختیاراتی را که در قانون اساسی به او اعطا شده محدود کند.
در صف‌بندی دو جریان عمده کشور، دستگاه قضایی نیز به شدت مورد حمله بنی صدر و گروه‌های طرفدار او از جمله منافقین قرار دارد. این طیف سیاسی قوه قضاییه را به انحصار طلبی، سیاسی کاری، محدود کردن آزادی‌ها و تسلیم در برابر گروه‌های فشار متهم می‌کنند.
امروز 25 اسفند 59 جلسه‌ای با حضور بنی صدر رئیس جمهور، رجایی نخست وزیر، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، آیت الله سید علی خامنه‌ای امام جمعه تهران و مهندس بازرگان نماینده مجلس در دفتر امام خمینی تشکیل شد که محافل سیاسی آن را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. این جلسه که به درخواست امام و با حضور حاج سید احمد خمینی تشکیل شده بود تا ظهر طول کشید. در پایان جلسه امام از حاضران خواست دیدگاه‌های خود را کتباً در اختیاریشان قرار دهند تا برای حل مشکلات موجود تدبیری اندیشیده شود. شب هنگام امام خمینی با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای خطاب به ملت و مسئولان راه‌های حل اختلافات موجود را بیان کردند.
دکتر محمدی استاد دانشگاه:
وقتی که این جریان به این حالت و به این اوج رسید، نهایتاً حضرت امام میبایست این وضعیت رو خاطر بدن. حضرت امام تا این زمان برخوردشون برخورد انذار و تبشیر بود، به این معنا که با نصیحت و پند اندرز سعی میکردن که بنی صدر رو وادار به تعدیل بکنن، چون امام نمیخواستن که اولین رئیس جمهور اسلامی دوچار مشکلاتی بشه که این مشکلات منجر به عزل او بشه و نهایت تلاش خودشون رو صورت میدادن که چنین اتفاقی نیفت. ولی 14 اسفند نشون داد که بنی صدر راه بی بازگشتی رو شروع کرده و به خاطر این راه بی بازگشت چاره ای نیست که باید تمهیدی اندیشه بشه. اولین تمهید حضرت امام این بود که پیشنهاد کردند که مسئولین دیگر سخنرانی نکنن برای مدتی. دوم این که یک هیئت حکمیتی میان طرفین، یعنی نیروها و مسئولینی که معتقد به انقلاب و نظام بودن و نیروی حزب الله تعیین می‌شدن، یعنی در اون زمان شهید بهشتی بود، آقای هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری در اون زمان، که اینها در یک طرف بودن، بنی صدر هم در یک طرف، حکمیتی به وجود آمد که این حکمیت میبایست موارد اختلاف بین دو رو بررسی کنه.
رهبر کبیر انقلاب اسلامی که با هوشیاری تمام روند حرکت عمومی کشور را زیر نظر دارند، در این بیانیه مهم قانون اساسی را معیار و مشخص کننده حدود و اختیارات همه نهادها و مسئولان برشمردند و هشدار دادند هر مسئولی در حدود اختیارات دیگران دخالت کند به ملت معرفی خواهد شد. امام خمینی با تأکید بر لزوم پرهیز از تضعیف و تخریب مقامات، به انتصاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا اشاره کرده و افزودند آقایان خامنه‌ای و چمران نمایندگان این جانب در شورای عالی دفاع هستند و مسائل نظامی و دفاعی باید در این شورا بررسی و تصویب شود و سپس آقای بنی صدر آنها را اجرا کند.
بعد از آنی که اولین ریاست جمهوری انتخاب شد و تشکیل شد نهاد ریاست جمهوری، امام طی حکمی من و مرحوم شهید دکتر چمران رو به عنوان دو نماینده خودشون در شورای دفاع معین کردن، چون طبق قانون اساسی دو نماینده از امام در شورای عالی دفاع هستند از طرف رهبر. ما اون وقت خیلی کوشش داشتیم که شورا فعال بشه، لکن به دلایلی این کار نمیشد. اشاره ای بکنم بد نیست به علت اینکه نمیشد. رئیس جمهور وقت که نماینده امام در فرماندهی کل قوا هم بود، خیلی دوست نمیداشت که یک نهادی به نام شورای عالی دفاع که متشکل از عده‌ای از جمله دو نماینده امام هم هست در کار ارتش دخالت کنه. لذا بود که تشکیل نمیداد این شورا رو. هرچی هم ما اصرار میکردیم به جایی نمیرسید، تا اینکه جنگ شروع شد. بگم که شورای عالی دفاع با همه این اشکالاتی که بهش اشاره کردم کارایی داشت، به مسائل جنگ نظارت میکرد، اخبار جنگ رو میگرفت، در خود جلسه شورا تحلیل میشد و در تشویق فرماندهان و راهنمایی اونها و آگاهی مسئولان امر از رویدادهای جنگ بسیار مؤثر بود.
امام خمینی همچنین با دعوت از همه برای پرهیز از تفرقه، تشکیل کمیته 3 نفره را برای رسیدگی به مسائل موجود و ابراز نظر در مورد مسائل اختلافی مسئولان اعلام کردند. در بیانیه 10 ماده‌ای امام، رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس به علت سوء استفاده گروه‌های مخالف انقلاب از مراسم عمومی از هر گونه سخنرانی منع شدند.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی، وزیر اسبق کشور.
درگیری خیلی شدید شد در روزنامه‌ها و رسانه‌ها، این بگو اون بگو، بالاخره تنش ایجاد می‌کرد دیگه این حرفا در اون زمان. و امام دستور دادن که یک کمیته تشکیل بشه که این مسائل رو بررسی بکنه و حتی المقدور جلو این تنش‌ها گرفته بشه، که بنده از طرف امام بودم، آقای مرحوم آقای اشراقی داماد امام از طرف آقای بنی سعد بودن و آقای یزدی هم از طرف دولت و مجلس از طرف آقای رجایی اینا بودن. آقای یزدی هم آقای یزدی که الان امام جمعه هستند و رئیس قوه قضاییه بودن، ایشون اون وقت وکیل مجلس بودن، ما نماینده مجلس اون زمان نماینده بودن و از طرف مجلس انتخاب شدن برای این هیئت. ما مأموریتمون این بود که سخنرانی ها، نوشته ها، مقالات، برخورد ها و اقداماتی که جنبه تنش داره اینا رو بررسی کنیم و بعد 3 نفری یعنی به اکثریت آرا اگر تشخیص دادیم که یک کسی از این آقایون مثلا خلاف کرده و حرفی که زده بی خود بوده، بی جهت بوده و ایجاد نگرانی میکنه در کشور و تنش ایجاد میکنه، اول تذکر بشون میده. اگه تذکر نشد خدمت امام بریم مسائل رو بگیم. این جریان دارن 3 ماه طول کشید. ما نوارای اونا رو گوش میدادیم، روزنامه ها رو میخوندیم، هفته یه بار ما جمع میشدیم دوره هم حداقل و بررسی میکردیم گفتارها و نوشته ها و برخوردها رو و بعد ضبط میکردیم، هم در نوار که نوارا چرا موجوده و هم مینوشتیم. بعد
مسئولان کشور و مردم از پیام آرامش بخش امام به خوبی استقبال کردند. روزنامه ها نیز در این روزهای پایانی سال 59 اگرچه همچنان به چاپ تیترها و مقالات جنجالی ادامه می دهند، اما آتش توپخانه جنگ روانی خود را کاهش دادند. مجموعه این مسائل باعث شده از سال 59 با آرامشی قابل قبول رو به پایان رود.
سال 1360 هجری شمسی امروز آغاز شد و مردم در فضای لبریز از شور انقلابی و مهر و عطوفت به استقبال بهار رفتند. امام خمینی در پیام نوروزی خود امسال را سال رحمت و عطوفت و برادری و سال قانون نامگذاری کردند. آیا در سال جدید بحران اختلافات سیاسی مسئولان کشور و درگیری گروه‌ها و احزاب پایان خواهد یافت؟ سرنوشت جنگ در این سال چه خواهد شد؟ خداوند یار و نگهدارتان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده.